سلام و درودی به پایان خدمت یکا یکی شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگانی همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه سبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده‌دهنده و بیم‌دهنده فرستاده‌ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
Thank you.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی بسوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بر کناری معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان با فرمان امام‌علی رحمان، عزم ترکمنستان، روسیه و قزاقستان برای توسعه کریدور حمل و نقل شمال و جنوب، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توپ مذاکرات در وین در زمین غربی هاست. و مراسم خاکسپاری پله اسطوره دنیای فوتبال امروز در برزیل. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با صدور فرمان جمال الدین نورعلیایف را از معاون بانک ملی تاجیکستان برکنار کرد. فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در این باره 13 دکبر سال 2022 تحت رقم 481 صادر شد و در سامانه وزارت عدلیه تاجیکستان منتشر شده است. جمال الدین نورعلیایف که داماد رئیس جمهور تاجیکستان هم هست، حدود 7 سال با عنوان معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان فعالیت کرد. بر اساس فرمان نو رئیس جمهور تاجیکستان، فیروز شریف زاده و علی جان سلیم زاده به عنوان معاونان جدید رئیس بانک ملی تعیین شدند. جمال الدین نورعلیایف می سال 2015 از معاونت وزیر مالیه به معاون بانک ملی تعیین شد و تا ایون 2022 آنجا کار کرد. عزم سه همسایه برای توسعه کریدور حمل و نقل شمال و جنوب. مدیران مرکز حمل و نقل و تدارکات ترکمنستان و اداره راه آهن روسیه و تدارکات ریلی قزاقستان تفاهم‌نامه امضا کردند. مرکز حمل و نقل و تدارکات ترکمنستان و اداره راه آهن روسیه و تدارکات ریلی قزاقستان تفاهم‌نامه را در مورد توسعه همکاری برای تحقق پتانسیل کریدور شمال و جنوب و استفاده مشترک از زیرساخت‌های حمل و نقل امضا کردند. این سند سازماندهی حمل و نقل، منظم کالاها و ارتباط ترانزیتی و افزایش حجم کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین توسعه مسیرهای راه آهن با راه اندازی قطار جدید بین کشورها فراهم می‌کند. توافقنامه امضا شده شامل معرفی فناوری‌های نوآوری و ایجاد خدمات منظم کانتینرها فراهم می‌کند که از تحویل سریع محصولات کشاورزی و مواد غذایی اطمینان حاصل می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد توپ مذاکرات وین در زمین غربی هاست. آقای ناصر کنعانی افزود ایران برای جمع‌بندی مذاکرات وین بر اساس پیشنویس بسته مذاکراتی که نتیجه ماها مذاکرات سخت و فشرده است و با رعایت خطوط قرمز خود آماده کامل را دارد و افزود اما این آمادگی دائم نیست و اکنون توپ در زمین طرف غربی هاست. سخنگوی وزیر امور خارجه ایران افزود
جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نگاه اصولی و سازندهش در ضرورت همکاری های جمعی به ویژه همکاری های منطقه‌ای برای تأمین صلح و امنیت آمادگی همکاری با همه طرف هایی که به طور صادقانه جدی و عملی آمادگی همکاری دارن جمهوری اسلامی ایران از هر گونه تلاش و ابتکار در این مسیر مبتنی بر نگاه اصولی و سازنده خودش استقبال میکنه. جمهوری اسلامی ایران از همکاری برای صلح و نیز مقابله با یک جانبه گرایی در حوزه منطقه‌ای و در حوزه بین المللی از هر سازکار مشترک مبتنی بر مصالح و منافع جمعی بین المللی و تأمین امنیت برای بشریت آمادگی داره استقبال بکنه، همکاری بکنه. در همین چارچوب جمهوری اسلامی ایران خودش هم صاحب ایده، طرح و ابتکار هست. جمهوری اسلامی ایران هم ابتکاراتی رو برای صلح در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای گذشته ارائه و مطرح کرده که به تصویب هم رسیده، هم در چارچوب‌های منطقه‌ای هم تاکنون ابتکارات خوبی داشته و در این زمینه گفتگوها و تبادل نظر داشته. مبتنی بر سیاست همسایگی و تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که همکاری‌های منطقه‌ای بهترین چارچوب برای تأمین صلح و امنیت مشترک است، در این زمینه آمادگی گفتگو، تبادل نظر با همه طرف‌هایی که در همین چارچوب آمادگی تلاش مشترک دارند رو اعلام می‌کنه.
رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش ایران پایان یافت. رزمایش مشترک ذوالفقار 1401 ارتش با برگزاری رژه شناورای سطحی و زیرسطحی و پرواز جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش، بالگردهای هوانیاز، پرنده های بال ثابت و بالگرد های نیروی دریای ارتش از مقابل ناوشکند تمام ایرانی سهم به عنوان ناو سرفرماندهی به کار خود پایان داد. در مراسم رژه اقتداری که با حضور امیر سرلشکر سپه سید عبدالرحیم موسوی، امیر دریادار سیاره و فرمانده نیروی پدافند هوایی و دریای ارتش، نایب رئیس و تعدادی از اعضای کمیسیه امنیت ملی، امام جمعه اهل سنت و دیگر فرماندهان و مسئولان برگزار شد. انواع یگانهای شناوری سطحی و زیرسطحی نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران شامل انواع ناوشکنها، ناوهای مشک‌انداز، ناوهای نیروبر و زیردریاهای کلاس طارق، فاتح و قدیر از مقابل ناوشکن سرفرمانده سهن رژه رفتند. جنگنده های F4، میراج و هواپیمای شناسایی FCP نیروی هوایی ارتش و انواع بالگردهای هوایی دریایی و هوایی نیروی ارتش یگانهای سطحی و زیرسطحی را در این رژه همراهی کردند که بالگردهای کبرا برای اولین بار در رژه دریایی حضور یافتند. بازداشت 500 نفر و آتش زدن 700 خودرو در شب سال نوی فرانسه. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
فرانسه امسال نیز شب سن سیلوستر را با آتش بازی شروع کرد. آتش بازی که با تحویل سال نو کم کم به آتش سوزی تبدیل شد. نزدیک به 700 خودرو به آتش کشیده شد. با این حال ژراد درمنن وزیر کشور فرانسه به تمجید از عملکرد 90 هزار پلیس و ژاندارم پرداخت و گفت امسال حادثه قابل توجهی رخ نداد.
امسال نسبت به سال گذشته آتش زدن خودرو در شب سال نو حدود 20% کمتر بوده است که این یک کاهش تاریخی محسوب می شود.
در شب سال نو فرانسه همچنین 500 نفر بازداشت و روانه زندان شدند. طبق اعلام وزیر کشور امسال بازداشتی ها 11% بیش از سال گذشته بود. فرانسه جزو معدود کشورهای جهان و اروپا محسوب می شود که سال نو میلادی را با سنت بربریت آتش زدن خودرو آغاز می کند. رسمی که به گفته کارشناسان ریشه در نابرابری های شدید اجتماعی در این کشور دارد. سالانه بیش از 40,000 خودرو در فرانسه سوزانده می شود. البته این آمار عجیب و غریب سوای آتش زدن خودروها در تظاهرات ها و اغتشاشات این کشور. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
زوایای جدید از جنایت استعمار انگلیس در هند. نتایج تحقیقات معتبر زوایای جدید از جنایت مرگبار استعمار انگلیس در هند را برملا کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
جدیدترین شماره مجله توسعه جهانی که در پایگاه علمی مقالات معتبر الزویر منتشر شده است از دورانی نام می‌برد که بیشترین میزان کشتار در تاریخ بشریت به وقوع پیوسته است. این میزان مرگ و میر از مجموع قربانیان دو جنگ جهانی بیشتر است. دورانی که به حاکمیت استعمار انگلیس بر هند به ویژه در سالهای 1880 تا 1920 میلادی برمی‌گردد و در پی آن 165 میلیون نفر از مردم این کشور جان باختند.
انگلیسیان نه برای کشتارها و نه برای قحطی‌هایی که در کشور ما ایجاد کردند هیچگاه عذرخواهی نکردند.
پژوهشگران با یافته‌های خود همچنین ثابت کردند که در دوره حاکمیت انگلیس بر هند 45 تریلیون دلار از دارایی‌های هندی‌ها به یغما رفته است.
کمپانی هند شرقی منابع و ثروت‌های هند را چپاول کرد. برخی از رهبران ما هم این موضوع را تایید کردند که منابع و ثروت هند از سوی انگلیسی‌ها ربوده شد و مازاد ثروت تولید شده به جای اینکه در هند هزینه شود به انگلستان منتقل شده بود.
پیش از استعمار دستمزد واقعی کارگران هندی بالاتر از خط فقر بود و درآمد خوبی داشتند، اما پس از آن درآمدها بسیار کم شد. مرگ و میر 19% افزایش یافت و امید به زندگی به 22 سال کاهش یافت.
در سال 1947 که ما انگلیسی ها را مجبور به فرار کردیم، نرخ باسوادی در هند 14% بود. ما فقیر و بی سواد ماندیم. حق اساسی دموکراسی را به ما ندادند. این هدیه تمدن انگلیس بود.
نتایج این تحقیقات زوایای جدیدی از استعمارگران در جهان را نشان می‌دهد. روی هر خشت از این بنای بسیار معروف در پایتخت هند نام مردانی از این کشور حک شده است. مردانی که بل اجبار برای بقای استعمار انگلیس جان باختند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. امروز حدود ساعت 16:30 مراسم خاکسپاری پله، اسطوره دنیای فوتبال، در شهر سانتوس برزیل برگزار شد. مراسم خاکسپاری پله که در سن 82 سالگی به دلیل ابتلا به سرطان روده درگذشته بود، امروز دوشنبه ساعت 16:30 به وقت ایران و ساعت 10:00 به وقت برزیل در شهر سانتوس از ایالت ساو پالو برگزار شد. ژائیر بولسونارو رئیس جمهور سابق برزیل که روز گذشته از ریاست جمهور برزیل کنار رفت، پس از مرگ پله 3 روز اعضای عمومی اعلان کرد و در ادامه گفت پله یک شهروند بزرگ بود که نام برزیل را در همه جا بر سر زبان ها انداخت. جانشین بولسونارو رئیس جمهور منتخب در فضای مجازی نوشت تعداد کمی از برزیلی ها مانند پله نام کشور را مشهور میکنند. تابوت پله در شهر سانتوس از ایالت ساو پاولو از مقابل بیمارستان در خیابان‌های شهر حمل شد و با ورزشگاه ویلا بلیماردو سانتو در این شهر و مرکز زمین قرار گرفت. در طول مسیر از مقابل منزل مادر پله که اکنون 100 سال دارد عبور کردند. گفته می شود مادر پله هوشیاری خود را از دست داده و روی تخت بیمارستان قرار دارد. جسد پله بعد از 24 ساعت برای ادای احترام هواداران در ورزشگاه باقی میماند و روز سه شنبه برای مراسم دفن به قبرستان منتقل می شود و در این مراسم خانواده وی حضور دارند. پله در سالهای اخیر عمر خود در شهر گواراخا زندگی کرد. گفته می شود تعویق خاک سپاری پله به دلیل انتقال دولت از بولسونارو به لیونل اتسو زولو بود است که دولت جدید می داند که پله در کنار توجه است. ببخشید پله در کانون توجه است و نمی خواهد این فرصت را از دست بدهد. پله در سالهای 1958، 1962 و 1970 برزیل را به قهرمانی جام جهانی رساند و 77 گل برای تیم ملی فوتبال کشورش به ثمر رساند. پله در طول دوران زندگیش 3 ازدواج رسمی داشته است. گفته می شود قبرستان محل دفن پله هر قطعه قبر رقم معادل $6,000 تا $20,000 برای هر 3 سال هزینه دارد. لوئیس سوارس برزیلی پیوست. لوئیس سوارس مهاجم تیم فوتبال اوروگوئه به باشگاه گرمای برزیل پیوست. لوئیس سوارس مهاجم اسبق باشگاه بارسلونا و اتلتیکو مادرید اسپانیا که قبل از جام جهانی به لیگ اوروگوئه بازی میکرد به طور رسمی به باشگاه گرمای برزیل پیوست. سوارس به همراه تیم فوتبال اوروگوئه به جام جهانی 2022 قطر حضور داشت و نتوانست به همراه تیمش از مرحله گروهی به مرحله حذفی صعود کند. تیم منتخب 2022 از 5 لیگ معتبر اروپایی. تیم منتخب فوتبال لیگ معتبر اروپایی سال 2022 بر اساس میانگین جمع امتیازات بازیکنان در طول سال مشخص شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
سال 2022 میلادی به پایان رسید. اما بر اساس میانگین جمع امتیازات هر بازیکن در طول این سال از 5 لیگ معتبر اروپایی یک تیم منتخب 11 نفره مشخص شده. یان زومر دروازه‌بان بورسیا مونشنگلادباخ با 7.23 امتیاز درون دروازه قرار گرفته. یوردی آلبا مدافع بارسلونا با 7.36 امتیاز. کایران تریپیر بازیکن و مدافع کناری نیوکاسل با 7.66 امتیاز. ژول ماتیپ بازیکن و مدافع لیورپول با 7.27 امتیاز. نیکو اشلوتربک بازیکن و مدافع میانی بروسیا دورتموند با 7.31 امتیاز در خط دفاعی این تیم قرار گرفتند. یوشوا کیمیش هافبک دفاعی بایر مونیخ با 7.83 امتیاز. کیلیان امباپه با 7.76 امتیاز. نیمار با 7.74 امتیاز و لیونل مسی با 8.19 امتیاز از پاریس سن ژرمن. کوین دی بروینه با 7.96 امتیاز از منچستر سیتی در خط میانی این تیم قرار گرفت. ارلینگ هالند مهاجم جوان باشگاه منچستر سیتی هم با 7.59 امتیاز در نوک پیکان حمله این تیم قرار دارد. در این تیم یک بازیکن از لیگای اسپانیا، 3 بازیکن از بوندسلیگا، 4 بازیکن از لیگ برتر انگلیس و 3 بازیکن از لیگ فرانسه حضور دارند. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 15 لیگ اسپانیا شب یک شنبه با تساوی داربی کاتالونیا به پایان رسید. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به شرح ذیل است. در داربی کاتالونیا بارسلونا و اسپانیا با نتیجه 1-1 و مساوی رسید. مارکوس آلونسو در دقیقه 7 تیم آرسنال را به پیش انداخت، اما خوسولو در دقیقه 83 با ضربه پنالتی بازی را به تساوی کشاند. ریال سولونسو 2-0 اوسولونا، ویلاریال 2 و والنسیا. در جدول تیم بارسلونا با تفاضل گل اضافه 28 و 38 امتیاز بار دیگر و صدر بازگشت و تیم ریال مدرید قهرمان دور قبل با تفاضل اضافه 21 با 38 امتیاز دوم است. تیم های ریال سوسیدو با 29، اتلتیکو مادرید با 27 و اتلتیکو بیالوگوی و ریال بتیس با 25 امتیاز در رده های سوم تا ششم قرار گرفتند. ملی پوشان کبدی ایران برای بازی های آسیایی هانگجو آماده می شوند. اردوی تیم ملی کبدی زنان ایران در مجمع ورزشی مادران کودکان تهران برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
ملی پوشان کبدی برای بازی های آسیایی هانگجو آماده می شوند. فدراسیون کبدی با شیلا جین به عنوان سرمربی قرارداد بسته و او بهمن به ایران می آید. قرار است 3 مرحله اردوی بدنسازی پیش از آمدن شایلا برگزار شود.
از اردوی قبل تا این اردو که 4 ماه وقفه افتاد متاسفانه، حالا به دلایلی، به خاطر مسائلی که نباید حالا یک جمعی باشن و بچه تو اردو باشن، ما مربی هندیمون برگشت هند و اینکه تمرینای بچه‌ها کنسل شد.
ما در مرحله آماده سازی تیم ملی هستیم که بچه‌ها رو آماده کنیم، یعنی تا یه حدی بچه‌ها آماده بشن که خانم جن که سرمربی تیم ملی کبدی هستن که وقتی تشریف میارن بچه‌ها به یه مرحله‌ای از آماده سازی رسیده باشن.
25 کبدی کار در این اردو به تمرین مشغولند.
پس از یک وقفه اولین اردوی هست که استارت خورده. خدا رو شکر شروع اردو خیلی خوب بوده. از مربیای بدنساز خیلی خوبی بهره مندیم و انشالله بتونیم با تلاش اون مدال طلای جاکارتا رو تکرار کنیم.
مهمترین مقام مال بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا هستش که اونجا تونستیم حریف خودمون که سخت‌ترین حریفمون هندی‌ها هستن رو شکست بدیم. امیدوارم تو بازی‌های هانجو هم بتونیم این اتفاق بیفته.
15 سال عضو تیم ملی کبدی ام. بعد از یک وقفه چند ماهه اولین اردویی که استارت خورده، از مربیای بدنساز خیلی خوبی برخورد داریم.
رقابت‌های کبدی بازی‌های آسیایی هانگجو شهریور 1402 به میزبانی چین برگزار می‌شود. محبوب ابوفاضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه، تفسیر سیاسی با موضوع جنایت آمریکا علیه سردار سلیمانی در سازمان ملل ثبت شد. همکارم خلیلی تقدیم حضورتان میکند.
عباس علی کدخدایی رئیس کمیته ویژه پیگیری حقوقی و بین المللی پرونده ترور و شهادت سردار حاجی قاسم سلیمانی گفت ترور شهید سلیمانی و همراهانش به عنوان تخلف بین المللی آمریکا در مجامع بین المللی ثبت شده است. رئیس کمیته حقوقی پیگیری پرونده شهید سلیمانی افزود آمریکا با ترور حاجی قاسم همه تعهدات بین المللی را زیر پا گذاشت و نقض کرد و جنایاتی که آمریکایی ها مرتکب شدند یک جنایت بین المللی بود که آمریکایی ها با این جنایت تخلف بزرگ را مرتکب شدند. و افزود بعد از این جنایت اقداماتی خوب دستگاه های مختلف از جمله وزارت خارجه و قوای قضاییه ایران انجام دادند و قضات شریف پیگیری این موضوع هستند تا از نظر کیفری به سرانجامی خوب برسد. با دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا در 3 ژانویه سال 2020 در اقدام جنایتکارانه و غیر قانونی با حمله پهپادهای آمریکایی سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ابو مهدی المهندس معاون هشت شعبی عراق و همراهان آنها در فرودگاه بغداد ترور شدند. بهانه ترامپ برای این اقدام جنایتکارانه این ادعا بوده که سردار سلیمانی با هدف طرح‌ریزی حملات علیه آمریکایی‌ها و پایگاه‌های آنها وارد عراق شده بود و حمله هوایی آمریکا نیز یک اقدام پیشگیرانه بوده است. در حالی که این مسئله حتی توسط مقامات ارشد آمریکایی نیز رد شد. در واقع شواهد زیاد و اظهارات مقامات ارشد آمریکایی نشان می‌دهد که واشنگتن از ماه‌ها قبل در این زمینه تصمیم گرفته و صرفاً منتظر زمانی مناسب برای اجرای این طرح جنایت کارانه بوده است. شبکه خبری NBC آمریکا در 13 ژانویه 2020 گزارش داد که ترامپ در ایونی 2019 یعنی 7 ماه قبل دستوری مشروطه برای ترور سردار سلیمانی صادر کرده بود. از دیدگاه مشاوران نظامی و امنیتی ترامپ، همزمانی حضور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس در بغداد که به عنوان دو فرمانده کلیدی ایرانی و عراقی نقش اساسی در مبارزه با داعش داشتند و در عین حال از موانع جدی تحقق اهداف آمریکا در غرب آسیا بودند، فرصتی بود که نباید از دست می دادند و به این ترتیب امریکایی ها جنایت بزرگ را با حمله نوجوان مردانه به آنها صورت دادند. کدخدایی درباره بهانه ترامپ برای دستور ترور شهید سلیمانی می گوید هیچ کدام از توجیهاتی که امریکایی ها در جهت انجام این اقدام جنایتکارانه داشتند مورد تایید واقع نشد و امروز به عنوان سند بین المللی در مجامع بین المللی ثبت است که امریکایی ها با این اقدام جنایتکارانه خودشان یک تخلف بزرگی بین المللی را مرتکب شدند. این امر مورد توجه سازمان ملل نیز قرار گرفته است. اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل در این زمینه نوشت دلیل تراشی های ایالات متحده برای توجیه حمله پهپادی خود علیه جنرال سلیمانی فاقد هر گونه شواهد مبنی بر وجود یک تهدید حتمی و قریب الوقوع بود. کدخدایی در این باره می گوید شهید حاجی قاسم به عنوان عالی ترین مقام نظامی کشور ما و مهمان کشور عراق به عنوان شخصیت بین المللی جایگاه و حرمت ایشان لازم و رعایه و دارای مسئولیت بوده است و مقامات امریکا مکلف به رعایت حرمت و جایگاهی وی بودند که متاسفانه این جنایت را علیه این سردار عزیز و همراهانشان انجام دادند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برکناری معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان با فرمان امامعلی رحمان، عزم ترکمنستان، روسیه و قزاقستان برای توسعه کریدور حمل و نقل شمال و جنوب، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توب مذاکرات ویان در زمین غربی هاست، و مراسم خاکسپاری پله اسطوره دنیای فوتبال امروز در برزیل. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
پس چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را و اختیاری را. گر که ریزد خون من آن بوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، سجولان بر سر میدان کنند، رخ اندر خون خود مردان کنند،
چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند.
مکتب سلیمانی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با ویژه برنامه مکتب سلیمانی، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز شهادت سرباز رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید.
بی تو ای سلیمانی دل ماند و پریشانی، ماه موسپیدم سردار شهیدم، ماه.
دوستان ارجمند، این روزها مصادف با سومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی است. در نخستین روزهای شهادت ایشان، رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در توصیفشان ایشان را نه یک فرد بلکه یک مکتب دانستند و گفتند ما به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم، یک راه، یک مدرسه درس آموز. این جملات یکی از توصیفاتی است که رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در وصف سردار شهید بیان داشتند.
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را شهادت بزرگی قرار داد. البته برای ما خیلی سخته، برای شما سخته، شاید برای من سخت‌تر هم باشه.
اللهم انا نعلم من حب الله.
انقلاب و انقلابیگری قرمز قطعی او بود.
شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس هر دوشون کف میدان حضور داشتن، هر دوشون، و این دو طرف مرز رو به هم وصل کردن.
دو بهترین چی هن؟ یکیش رو انسان داره، یکیش پیروزی، یکیش شهادت. شهید سلیمانی به هر دو حسنه این رسید.
شهید سلیمانی، من به شب و روز به یاد او هستم. اگر 10 سال دیگه هم زنده میموند و بعده زنده میموندم و بنا بود که من مشخص بکنم، او رو در همین جا نگه میداشتم.
شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد.
سالها بود که گزارش های امنیتی ایران خطر ترور سردار و برنامه‌ریزی آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی برای به شهادت رساندن او را گوشزد می کردند. بر روی یکی از این گزارش ها خود سردار نوشته بود انشاءالله خداوند شهادت را به دست بدترین دشمنان دینش نصیب من کند. وقتی از مکتب شهید سلیمانی صحبت می کنیم معنیش خطرپذیری است. از همان هنگام که وارد جبهه های دفاع مقدس شد، همانند هر رزمنده خط مقدم به دفعات با مرگ روبرو شد، ولی تهدیدها و توطئه های پشت جبهه او را بیشتر در معرض شهادت قرار داده بود. طی سالهای دفاع مقدس اعضای سازمان مجاهدین که در ایران به منافقین شهرت دارند در کنار صدام و رژیم بعث عراق قرار داشتند. یکی از فعالیت‌های آنها راه اندازی و پخش برنامه‌های رادیویی علیه مردم ایران بود. سردار حاج قاسم سلیمانی همیشه مورد توهین و تهدید گردانندگان این رادیو بود. در سال 1360 هجری شمسی برابر با 1981 میلادی، هنگامی که در عملیات طریق القدس مجروح شد و در بیمارستان بستری گردید، اعضای این سازمان منحوس تلاش کردند او را در بیمارستان ترور کنند و به شهادت برسانند، اما موفق نشدند. با شکلگیری محور مقاومت و نقش محوری سردار سلیمانی در آن، سردار بیش از پیش در معرض تهدید و ترور قرار گرفت. مثلا در فوریه 2007 میلادی، حاج قاسم سلیمانی با عماد مقنیه، بنیانگذار یگان نظامی و معاون دبیر کل حزب الله لبنان جلسه داشت. به هنگام خروج از ساختمان، سردار سلیمانی از یک در و عماد مقنیه از در دیگر خارج شدند. عماد پس از خروج در پی انفجار بمب توسط رژیم صهیونیستی در دمشق به شهادت رسید. گفته می شود قرار بود هر دو در این عملیات به شهادت برسند. ارجمند، رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها بارها در لبنان، سوریه و عراق قصد شهید کردن سردار سلیمانی را داشتند. پهپادهای آمریکایی مدام بالای سرش در پرواز بودند و با دادن اطلاعات به تروریست‌ها چندین بار محل حاج قاسم شناسایی و مورد هدف قرار گرفت. یک بار در روستای باشکوی شهر حلب در سوریه با تیرهای مستقیم به او حمله کردند. بار دیگر در جنوب حلب ماشینش را برگبار بستند. در جای دیگر هدف تیر قناصه قرار گرفت. در شمار حما یک تکفیری انتهایی خود را نزدیک حاج قاسم منفجر کرد و در ابو کمال تیرانداز داعشی او را هدف گرفت، اما تیرش به خطا رفت و گلوله به بلوک دیوار خورد، طوری که تیکه‌های خرد شده بلوک به سر و صورت و چشم حاج قاسم ریخت. این اتفاقات هر یک می توانست به شهادتش منجر شود، اما خواست خدا این بود که حاج قاسم نه به دست یک تروریست عادی، بلکه به دست خبیث‌ترین انسان‌ها، یعنی دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت امریکا، به شهادت برسد، چون جهادش بزرگ بود، شهادتش هم بزرگ بود. شهید و شهادت بار معنایی خاصی در ادبیات قرآن و دین انسان ساز اسلام دارد. شهادت یک فرهنگ است، یک تفکر است، یک حرکت است. شهید یعنی کسی که از خود و تعلقات دنیوی در راه خدا می‌گذرد. در اوج ایثار و فداکاری است، آگاه است، پرده‌ها در برابرش فرو افتاده و حجاب‌ها کنار رفته است. شهید حاج قاسم سلیمانی می گفت اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. او در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته است: خداوندا، عزیز من، جسم من در حال علیل شدن است. چگونه ممکن است کسی که 40 سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ خالق من، محبوب من، عشق من که پیوسته از تو خواستم سراسر وجودم را پر از عشق به خودت کنی، مرا در فراق خود بسوزان و بمیران. بارها تو را دیدم و حس کردم نمی توانم از تو جدا بمانم. بس است، بس. مرا بپذیر، اما آنچنان که شایسته تو باشم. سه‌شنبه 31 دسامبر 2019 سردار سلیمانی به سوریه رفت. فرماندهان در آنجا به استقبالش آمدند، با آنها صحبت کرد، برخلاف همیشه اصلاً از کار حرف نزد، فقط سفارش‌های کلی کرد. برای دیدن سید حسن نصرالله رهبر حزب الله به لبنان رفت. سید حسن نصرالله به او گفت رسانه‌های آمریکایی روی شما تمرکز کردند و نظر دارند زمینه را برای ترور شما فراهم می‌کنند. حاج قاسم فقط خندید. شبانه به سوریه برگشت. ساعت‌های آخر شب پنجشنبه برای رفتن به عراق عازم فرودگاه دمشق شد. دوستانش اصرار کردند که با توجه به وضعیت ناآرام عراق به این کشور نرود، اما او به سید حسن نصرالله گفته بود خودم باید به بغداد بروم. حاج قاسم میبایست پیامی را به نخست وزیر وقت عراق میرساند. ساعت 12 شب هواپیما از دمشق به سمت بغداد پرواز کرد. هواپیمای حاج قاسم در فرودگاه بغداد بر زمین نشست. ابو مهدی المهندس به استقبالش آمده بود. با دو ماشین از فرودگاه خارج شدند و لحظاتی بعد هر دو ماشین همزمان هدف حمله موشکی هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای آمریکایی قرار گرفتند. حادثه ساعت 1:20 نیمه شب روز جمعه 3 ژانویه 2020 اتفاق افتاد. رسانه‌ها در ابتدا اخبار غیررسمی از به شهادت رسیدن سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس معاون نیروی هشت شعبی عراق منتشر کردند. ساعتی بعد وزارت دفاع آمریکا رسما اعلام کرد سردار سلیمانی به دستور شخص ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ترور شده است. بعدها گفته شد در این حمله ناجوانمردانه دستگاه اطلاعات و امنیت برخی کشورهای کوچک منطقه، رژیم صهیونیستی و شرکت نظامی خصوصی بلک واتر در کنار آمریکا قرار داشتند. وقتی خبر به سوریه رسید، یکی از دوستانش به اقامتگاه حاج قاسم رفت. دستخطی از او بر روی میز پیدا کرد بر این متن: خداوندا مرا بپذیر. خداوندا عاشق دیدارتم. همان دیداری که موسی را ناتوان از ایستادن و نفس کشیدن نمود. الحمدلله رب العالمین. دوباره دیگر هم عبارت خداوند و مرا پاکیزه بپذیر را نوشته و زیر هر یک را امضا کرده بود. گویی می‌خواست سندیتش را محکم کند. یارانش با دیدن این دست نوشته تازه متوجه شدند که این سفر سفر خداحافظی حاج قاسم بود.
خدا دونا سرداره شو روز جنگی کنه، خدا دونا به عشق میخواد دشمنونه کافره، خدا دونا که
سه سال از شهادت حاج قاسم و ابو مهدی المهندس و همراهانش گذشت، اما نام سردار و جهادی که او کرد همچنان در ذهن و دل دوستدارانش در کشورهای مختلف جهان زنده است. روحش شاد و یادش گرامی باد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه مکتب سلیمانی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. حقیار و نگهدارتان باد.
حجم این شهر که امروز پر از عطر گل است، لحظه ای پر شده از خاطره بودن تو، نامت امنیت و لبخند تو آرامش من، من نفس می کشم از خنده زخم تن تو، آخرین خاطره لحظه پرواز تو بود، خواب سنگین من و سادگی رفتن تو.
در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
ابراهیم ادهم خدمتکاری را استخدام کرد. ابراهیم از او پرسید: تو غذا چه می‌خوری؟ خدمتکار پاسخ داد: هر آنچه تو به من بدهی. ابراهیم گفت: چه چیز می‌پوشی؟ خدمتکار باز جواب داد: هر آنچه تو بر من بپوشانی. ابراهیم از خدمتکار پرسید: حداقل بگو نام تو چیست؟ او گفت: به هر نامی که دوست داری می توانی مرا صدا بزنی. ابراهیم گفت: چه کاری می توانی انجام دهی؟ خدمتکار جواب داد: هر کاری تو فرمان دهی. ابراهیم گفت: خیلی خوب، بگو بدانم اصلا چه درخواستی داری؟ او دوباره پاسخ داد: مرا با درخواست چه کار؟ من خدمتکارم و وظیفه‌ام اطاعت است. ابراهیم که این سخنان را از خدمتکار خود شنید و فروتنی او را در مقابل خود دید، به فکر فرو رفت. سپس بر سر خیش زد و با خود گفت: ای وای بر من، آیا همچنان که این مرد به من از خضوع و خشوع می‌گوید، من در عمر خود هیچگاه با خدای همه آسمان‌ها و زمین و خالق خیش این گونه بودم؟ زمانی هارون از دور مکتب درس پسرانش محمد امین و مأمون را تماشا می کرد. معلمی که آنها را تعلیم می داد کسایی نام داشت. پس از مدتی کسایی خواست که برای حاجتی از کلاس درس بیرون برود. وقتی برخاست، امین و مأمون سریع بلند شدند و کفش‌های کسایی را جلوی پای او جفت کردند. هارون و رشید که این منظره را دید تعجب کرد. او گمان نمی کرد پسران خلیفه خدمت کسی را بکنند و کفش های معلمشان را جلوی پای او قرار دهند. هارون از وزیرش پرسید: در جهان چه کسی است که خدمتگزاران او از همه خدمتکاران برترند. وزیر پاسخ داد: معلوم است قربان، خدمتگزاران خلیفه بزرگ از همه بهتر و برترند. هارون گفت: نه، اشتباه کردی. بدان که پسران من مأمون و امین به خاطر علم آموزی خدمت استاد خود کسایی را به جای می آورند. پس کسایی بزرگترین خدمتکاران را دارد. وقتی این خبر به کسایی رسید، او به هارون الرشید گفت: ای امیر، بدانید که اگر خود شما نیز به همراه پسرانتان به من خدمت می کردید، هنوز کم بود. زیرا علم و هنر و ادب ماندگار و پایدار است، اما حکومت و مال دنیا فانی است و از بین می رود. هارون الرشید سخنان کسایی را پسندید و به او پاداشی شایسته بخشید.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند زین قیاس خجل.